درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس برنامه توضیح بدن.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یوم ند او کل اناس به امامهم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخ عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند. در ماه قرآن، بهار قرآن، ماه مبارک رمضان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امیدواریم که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه. دهم رمضان هست، سالگرد وفات غم‌انگیز ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله و صلواته علیها، که این روز خدمت همه عزیزان و بزرگواران و مؤمنانی که مادرشون حضرت خدیجه هست تسلیت عرض میکنیم. همچنین در روز 12 فروردین و سال روز تشکیل حکومت جمهوری اسلامی هستیم. این روز رو هم گرامی میداریم و یاد و خاطره امام راحل و شهدای عزیز و گرانقدر انقلاب اسلامی رو هم گرامی می‌داریم. صلوات آغازین برنامه رو تقدیم می‌کنیم به پیشگاه مقدس بانوی بزرگوار اسلام حضرت خدیجه کبرا صلوات الله علیها. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب، در استودیوی برنامه پرسمان قرآنی در خدمت استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی ملکی هستیم. حاجی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه. تاعتون قبول باشه.
سلام، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر و لا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام و آرزوی قبولی اعمال و عبادات و آرزوی صحت و عافیت برای همه شما و شنوندگان عزیز دارم. همچنین عرض تسلیت دارم رحلت ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها رو محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. حاجی آقا، در بحث‌های مقدماتی که داشتیم رسیده بودیم به سوره مبارکه مرسلات و با همون نگاه درد و درمان تا آیه 24 این سوره مبارکه رو توضیح فرمودید. در خدمت شما هستیم برای شنیدن بقیه مطالبی که درباره این سوره می‌فرمایید.
بله، گرچه که رسیدیم به آیه 25 از سوره مبارکه مرسلات. علم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. واقعا غضنفری عزیز، دقت انسان در آیات میکنه. من خودم این گوریم گاهی خجالت میکشم که این همه نعمت در دست ماست و ما از کنارش به راحتی عبور میکنیم و معرفت خودمون نسبت به عالم هستی و خالق هستی بالا نمیبریم. این که واقعا پیامبر عظیم الشان فرمودن که در قیامت از امت شکایت میکنه که قال رسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، انسان این رو در خودش کاملا احساس میکنه که این یک نوع محجوریت، مخصوصا در این ماه مبارک رمضان، فرصت خوبی است که یه مقدار در این حالی که قرائت میکنیم قرآن رو در روز، یه جز قرآن میکنیم، بیاد 10 دقیقه هم فرصت بذاریم که مقدار با تدبر آیات قرآن رو بخونیم. برای بیدار کردن انسان دوباره از یک زاویه دیگری خدای سبحان وارد شده.
بله،
خب جلسه قبل عرض کردیم از بازگشت شخص به خیشتن، که شما از ماء مهین بودی، بعد در یک قرار مکین قرار گرفتی، بعد خدای سبحان تمام اون استعدادها رو در تو مقدر کرد، معین کرد و به این جایگاه رسیدی. بازم قیامت رو تکذیب میکنی، بازم خدا رو تکذیب میکنی. حالا الان یک پرده دیگه میگه خیلی خوب، حالا دوباره برگرد به زمین. حالا اون به بادها نگاه کردی، اون همش نعمت بود، بعد از این بادها و این همه نعمتهایی که بادها دارن به خدای سبحان پی بعد میبردی، که اگر نبردی بعد پی ببری. حالا الان به زمین نگاه کن. علم نجعل الارض کفاتا، آیا ما زمین را محل جمع انسانها قرار ندادیم به گونه ای که کاملا همه انسانها توش جا میگیرن؟ جا تنگ نیست، فراخه، وسعت داره. احیاءن و امواتا، یعنی هم زنده ها رو در خودش جمع میکنه، در برمیگیره، هم مرده ها رو. ولی من توی این مقاله که میخوندم تا حالا 220 میلیارد آدم از دنیا رفته. علم نجعل الارض کفاتا، مرده ها 220 میلیارد که تا الان هره تا قیامت چقدره، اینا رو زمین طوری قرار ندادیم که مرده هاتون رو در بر بگیره و محل زندگی زنده ها باشه. و جعلنا فیها رواسیه، و کوههایی که این ویژگی دارن که شامخاتن، یعنی هم ارتفاع داره و هم ریشه داره. و اسقیناکم ماء فراتا، که حالا اون کوها رابطش با این ماء فرات یکی از اون عواملی که باعث میشه که چشمه ها میجوشه در طول سال، کوهه. کوها برفگیره، برف رو در خودش جمع میکنه، بعد آرام آرام این برفا آب میشن، آب در دل این کوها قرار میگیره، بعد اینا جاری میشه در آبهای زیرزمینی و چشمه ها رو پر آب میکنه. اونم آبهایی که از کوها وارد این چشمه ها میشه بسیار فراته، گواراست.
بله، تصفیه میشه دیگه،
تصفیه میشه. اونم چه تصفیه، اونقدر از لایه های مختلفی عبور میکنه. خدای سبحان فرمود که شما گرفتار این آسیب شدید. به زمین نگاه کنی و به این کوها نگاه کنی و به این چشمه ها نگاه کنی، به من و به قیامت پی میبری. اما ویلون یوم اذن للمکذبین، با این همه نشانه ها، با این همه علامت ها، وای بر اونهایی که تکذیب میکنن. این تکذیب کردنم قبلا عرض کردم، گاهی طرف اعتقادن تکذیب میکنه، میگه آقا من کلا قبول ندارم. بعضی یا نه عملا تکذیب میکنن، یعنی نمیگن خدا نیست، نمیگن نعمتهای الهی نیست، اما اونقدر غافلن از خدا و نعمتهای الهی که کار خودشون انجام میدن. این عمله، عملی که شخص انجام میده، یک نوع تکذیب دستور خداست. وقتی خدا میفرماید که به یاد مبدع باش، به یاد معاد باش، به یاد انجام دستورات من باش، به این نیست، این در اصل در عمل داره تکذیب میکنه.
اعتقاد خودشو داره علاهده، ولی کار خودش هم انجام میده جدا، ربطی به هم نداره.
مثل این که اگر توی عرف هست دیگه، مثلا این بابا میگه که این پسر من نیست اصلا، میگن بابا این پسر توه. بچه هم میگه که آقا تو بابای منیم، یا آخه من چه بابایی هستم که هرچی میگم تو برعکسش انجام میدی؟ یعنی میخواد بگه تو درست فرزند منی، ولی تو اصلا عمل نمی کنی به دستورات من، اصلا انکار میکنه، میگه تو پسر من نیست. این بهش میگن تکذیب عملی.
پناه بر خدا.
بله. خب بعد دوباره این فهمات که حالا یک فضای دیگه، انطلقو الا ما کنتم بهی تو کذبون. این دیگه تهدید دوباره ای رو دوباره آغاز میکنه. از اون ویلون یا مزل للمکذبین سختر شد، رفت و بحث مستاق و اجرا. انگار دیگه این طرف تو این دنیا هرچی خدای سبحان فریاد بر سرش کشیده، این بیدار نشده، این برای اون بیدار نشده ها فهمد انطلقو، بروید.
حالا دیگه اینجا پرده قیامته.
آره پرده قیامته. کجا؟ الا ما کنتم بهی تو کرده بون، به سوی اون چی که تکذیبش میکردی، عذاب جهنم را تکذیب میکردی، پل صراط را تکذیب میکردی. اونجا رو دیگه حالا داره به تصویر میکشه. ولی این تعبیر نمیدونم چقدر درسته که خدای سبحان چقدر مظلومه. چجوری من بگم این تعبیر رو، عبارت رو، که در حقش ما ظلم میکنیم از میکنم، همون که قادر علی اطلاقه. ولی از اینکه این همه داره دلسوزی میکنه که ما رو بیدار کنه و ما بیدار نمیشیم. حالا برای بیدار کردن عبارت دیگه ای که داره این بود که عرض کردم که خیلی خوب، حالا الان پرده فضای قیامت آماده شده، حالا بروید به سوی اون چی که تکذیبش میکردید. بله خدا من انشاءالله در این ماه مبارک که ماه توبه است، ماه انابه است، ماهی است که شب قدر در او هست، انشاءالله برسیم به شبهای قدری که قدر خودمون رو و قدر موقعیت و جایگاه خودمون رو در عالم هستی بدونیم و از این آسیب ها خودمون رو نجات بدیم انشاءالله.
انشاءالله. خیلی متشکرم حاج آقا، توضیحات جامع و زیبایی که فرمودید راجع به آیات سومواکه مرسلات. انشاءالله ادامه ای آیات رو، بیانش رو در جلسات آینده از محضر از تالی خواهیم شنید. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در ماه مبارک رمضان در خدمت شما عزیزان هستیم.
أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ انطلقوا إلى ما كنتم
پرسمان قرآنی، پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما. تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552. سامانی پیامکی 30553.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان با برنامه پرسمان قرآنی. جناب استاد، یکی از سوالاتی که به صورت نوشتار به دست ما رسیده، شنونده عزیز فرمودند که یک جا در قرآن می‌فرماید که لا اقسم به هذا البلد، یعنی به مکه یا به این بلد قسم نمی‌خورم، اما در جای دیگر می‌فرماید که و هذا البلد الامین، قسم به این سرزمین امن. اینها چطور با هم جمع میشه؟
ملاحظه فرمودید که اکثر مفسران این لا اقسم به هذا البلد را، لا را به معنی تأکید میگیرن، زائده و دال بر تأکید،
یعنی لا نافیه نیست که قسم نمیخورم معنی نمیده.
بله بله، یعنی حتما قسم بخورم. اگه اون کلمه تأکید رو اونجا بیاریم انگار به این شیر قد اقسم به هذا البلد.
بله.
این قالب مفسران این گونه هست. اگر ما اون لا رو لای نفی بگیریم، باز هم تعارضی با اون نداره. این که میگه قسم نمیخورم، یعنی الان نمیخوام قسم، اون خیلی عظمتش بالاست. مثل خودم میگیم من نمیخوام به جان شما قسم بخورم، یعنی دارم تکریم میکنم شما را. اونجا هم که میگه نمیخوام قسم بخورم، یعنی اون خیلی جایگاهش بالاست.
یعنی این که به جان شما قسم نمیخورم خودش یه نحوه قسمه.
قسم
یک بعدن یه دقیقه بعد گفت به جان شما قسم، این دوتا با هم تعارض نداره.
بله. در این حال هم داره عظمت هذا البلد که مکه باشه رو داره میرسونه و هم داره قسم بخوره. در هیچ مرافاتی با هم نداره.
بله خیلی متشکر از توضیحی که فرمودید. حاجا یکی از عزیزان شمنده سوال کردن که دلیل این که در قرآن آیات متشابه وجود دارد چیست؟ چرا آیات متشابه در قرآن هست؟ اگر همه آیات قرآن محکم می بود این در واقع دلیل بیشتری نمی شد برای هدایت، یعنی سبب هدایت بیشتر مردم نمی شد.
بله ما معجزه جاوید در اسلام قرآن دیگه، یعنی اگر معجزه مهم از مسیح زنده کردن مرده ها بود و معجزه از موسی علیه السلام اون عصا و اون ید بیضاییش بود،
فقط برای همون عصا بود که میدیدن دیگه، ما ندیدیم اونو.
ولی معجزه اسلام معجزه ایست که در تمام زمانها و مکانها تا قیامت وجود داره، این قرآنه
الان در برابر چشم ماست
و اونهایی که ادیبن به اعجازش حس میکنن، مثل سحرهی که متخصص بودن در سحر و جادو معجزه است موسی رو فهمیدن،
جادوگران زمان فرعون،
ولی مردم نمیفهمیدن، میکردن که این داره جادو میکنه،
این مثل جادوگرای دیگه.
بله یا کسی که از مسیح که مرده رو زنده میکرد، ممکنه عوام فکر میکردن نه حالا این شاید نمرده، داره تردستی میکنه مثلا،
یا پزشک خیلی عاذقیه،
ما پزشک عاذقیه، یه چیز داره به این میده میخوره نه زنده میشه. پزشکان اون زمان میفهمیدن که این جنس کار کار بشر
دیگه، مرده دیگه.
اما درباره اسلام معجزه جاوید همین قرآنه که کسانی که ادیب باشن در مقابل قرآن خاضعن و میفهمن که این ادبیاتی که قرآن داره، این فصاحت و بلاغتی که قرآن داره، این کار بشر نیست. همون حرفی که ولید زد که رفتم دیدم، چون مأمور شد بره گوش بده، ابو سفیان فرستاد ببینه که پیامبر چی میگه این همه آدم رو جذب میکنه، بعد اون وقتی اینو شنید برگشت رفت مستقیم رفت خونه دیگه، نرفت و دارالندب و اونها نرفت که بشینه گفتگو کنه، و ابو سفیان نگران شد که نکنه اینم جذب پیامبر شده، بهش گفت که خب چی شد چی دیدی؟ گفت اون چی که من دیدم پیامبر میخوند نه شعر بود نه نثر بود، هم شعر بود هم نثر بود. لذاست که بعد از اینکه قرآن نازل شد دیگه اون کسانی که صاحب معلقات سبع بودن اونا کلن دیگه ماس رو کیسه کردن تمام، شما بعد از نزول قرآن دیگه نداری اینکه ادبای عرب جمع بشن در مکه در موسم حج و اونجا پرده بیاویزند و شعرهای خودشون رو به نمایش بگذارند و مسابقه بدن،
همه رو نسخ کردی،
همه رو نسخ. ولید هم که او ادیبه، این وقتی که نشنید گفت اینه که من دیدم، لذا تهدیدش کرد ابو سفیان که از این حرفا رو نزنی، بیشین فکر کن، فکر و قدر که در سوره مبارکی مدثر هست، نشست فکر کرد، فقط و کیفه قدره، مرگ بر این آدم، که مثلا فکر شیطانی کرد که برگشت گفت که این شخص پیامبر ساحره، داره سحر میکنه،
سحر بیانی داره،
سحر بیانی داره.
یعنی خود حقی کسی هم با من خیلی نامردیه دیگه، کسی که خودش دیگه این کاره هست و میفهمه که این دیگه این از عهده بشر خارجه دیگه، دیگه آخرش میگه خب جادویه.
بله یعنی مثل کارهایی که الان داره انجام میدن که چطور روایتگری میکنن، اولین روایت رو که به دست میگیرن و نسبت دروغ میدن، این کشت سازی ها و این نسبت های دروغ عجیب غریب، چون مردم اگه سواد رسانه داشتن، به عبارتی اگر دشمن شناس بودن، میفهمیدن که اینها اگر دو تا حرف راست هم میزنن این مقدمه است برای ورود به
دروغ دیگه،
دروغ دیگه، کلمه تو حق یراد به حل
باطل،
باطل که از تعمیر سلام الله علیه فرمودن. پس نکته اول، چون قرآن معجزه همیشگیست و جاوید است، باید از حیث فصاحت و بلاغت در اوج باشه، کسی مثل این قرآن نتونه کلام فصیح و بلیغ رو بیان کنه، و این نمیشود مگر اینکه از تشبیهات و تمثیلات و کنایه ها و اشاره ها و از اینها استفاده بکنه، که ما که خود ما هم در سخنرانی هامون، در گفته هامون، در صحبت هایی که داریم، برای اینکه در طرف تأثیر بگذاره به قول ماها اوقع فی النفوس باشه، حتما در جملاتمون بحث مجازگویی، تشبیه، کنایه، استعاره از همه اینها استفاده میکنه. از تمثیل، یه تمثیل گاهی به اندازه یک ساعت سخنرانی اثر داره.
یعنی وجود این تمثیلات و تشبیهات و استعارات باعث میشه که آیه متشابه بشه.
متشابه.
یعنی ما به ظاهرش نتونیم تمسک کنیم.
یکیش اینه که انسان در محاورات خودش هیچ وقت صریح‌گویی محض نمی‌کنه. برای اینکه مطلب رو القا کنه حتما باید از تشبیهات و تمثیلات و کنایه ها استفاده کنه.
ما وقتی میگیم مثلا ید الله فوق ایدیهم، یا صحبت دست خداست، اگر قائل بشیم که خداوند این استعارات رو به کار نبرده، خب قائل باید بایم بشیم که خداوند دست داده دیم.
خب کمان که اشاعره چنین اعتقادی پیدا کردن، گفتن که هرچی قرآن باید به ظاهرش میگه، خب باشه این ظاهر گاهی این تعبیر رو به عنوان کنایه به کار میبره. الرحمن و علل عرش استوا، استوا علل عرش استوا یعنی مستقر شده روی تخت،
مثل پادشاهی که روی از تخت سلطنت می نشینه.
درست. خب آیا لذاست که اشعری گفتن که اهل سنتی که مکتب اعتقادشون اشعری است، گفتن که بعد خدا
میشینید
دیگه، پا داره، نشیمنگاه داره، دست داره، اینم ید الله ما عیده، ید الله ما جماعه،
وجوهون یوم از ناظره الی ربها ناظره.
بله. اینجا پس معلومه خدا جسم داره که به خدا نگاه میکنه، در حالی که اون کنایه است به این که الا ثواب ربها، الا رحمت ربها.
بله. پس یه دلیلش اینه که قرآن
بخواد معجزه باشد حتما باید از ابزار فصاحت بلاغت استفاده کنه،
که از جمله اون ابزار تشبیهات و استعارات و اینها هست که به ظاهرش در قرآن نمیشه تمسک کرد.
یک.
بله.
دو، قرآن به زبان قومه، قوم یعنی قوم اون روز، حالا چه فارس، چه عرب، چه انگلیس،
مردم
در گفتگوهاشون از اینها استفاده میکنن،
همین شکلی صحبت میکنن.
بله، به همین شکل صحبت میکنن. نکته سوم که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این رو هم اضافه میکنه، اون اتحاد ظرف و مظروفه.
یعنی چه آجا؟
یعنی این الفاظی که بشر داره، حالا چه الفاظ عربی، چه فارسی، چه هر زبان دیگه باشه، میتواند در بر بگیرد مفاهیم مادی و محسوس را، اما معارف بلند و بالای آسمانی را این ظرف اون معانی و اون معارف نیست. خدا رحمت کنه تو معرفت. اما اینجاست که دیگه سرریز میشه، تشبیهشون میکنه، میگه این معارف وقتی ریخته میشه در این الفاظ و این لباس لفظ که محدوده، ظرف لفظ که محدوده، این سرریز میشه.
در واقع این لباس لفظ لباس تنگه برای اون معنی،
گنجایش اون همه معارف را نداره. از اون طرف خدای سبحانه باید به زبان قوم سخن بگه، زبان قوم هم همین الفاظه، اینجاست که سر از تشابه در میاره. منتها قرآن در همین سوره مرک آل عمران آیه 7 فرمود که اگر شما متشابهات رو ارجاع بدید به محکمات، چون هم بله. منها آیات محکمات هن امور کتاب و اخر متشابهات.
بله. که یعنی در واقع گزارش خداوند داده،
میگه این آیاتی که صریحن و محکمن اینا میشن مادر، اینا میشن مرجع. متشابهات را ارجاع بدید به محکمات، شما دیگه از تشابه در میاد، مطلب برای شما روشن میشه،
باید با اینا سازگار باشه.
بله. مثلا وقتی که خدای سبحانه که الله و نور و سماوات و الارض، خدا نور آسمان ها زمین، خود نور جسمه،
میشه دیدش،
میشه دید. خب پس بنابراین خدا دیدنی، میگه نه، آیه دیگه محکم داریم که لیس کمثلهی شیء،
لن ترانی
یا موسی، من دیدن نمیشم. پس حالا اون وقت اون چی میشه؟ اون الله و نور و سماوات و الارض، یعنی الله کنور سماوات و الارض،
لا تدرکه الابصار،
احسن، یعنی کنار هم بیاری معلوم میشه که داره تشبیه میکنه. هیچ چیز در عالم ماده شبیه تر از نور به خدا نیست.
بله.
چون یک نورافشانی میکند، یعنی روشن میکنه هستی رو. دو، خودش روشنه، کسی او رو روشن نمیکنه. خدای سبحان خالقی است که کسی او را خلق
نکرده،
همه مخلوقات مخلوق خدای سبحان هستند. چطور همه اشیا به نور دیده می شود ولی نور به خودش دیده می شود؟
بله.
خب از باب تشبیه دیگه چه راهی دیگری وجود داشت برای اینکه خدای سبحان رو این گونه معرفی کنه که این خدای سبحان قائم به خودشه، همه چیز به او دیده می شود؟
هدایت به وسیله نوره دیگه،
هدایت به وسیله نوره.
ولکن الله یهدی، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من
یشاء. اینم یکی از دلایلی که بیان کردم آیات قرآن محکم و متشابهه. بر این اساس یه جنبندی داریم. پس بنابراین آیات قرآن متشابه بودنشون امر نسبی است.
یعنی چه آجا چطور؟
یعنی که منی که دارم به این آیه متشابه مراجعه میکنم، اینه چون ارجاع ندادن به به اون آیات محکم برای من تشابه داره، یعنی وجوه متعدد از این آیه ممکنه من برداشت کنم، ولی وقتی که ارجاعش دادن به آیات محکم که اون اون مرجعه دیگه، برای من دیگه متشابه نیست.
راجع این صرف وجوه متعدد که دلیل بر تشابه نیست، چون ممکنه وجوه متعدد داشته باشه همش هم درست باشه، یعنی بله. مانعت الجمع هم نباشه.
بله، اونجایی که قابل جمع باشه که اون تشابه نیست، اونجایی که با هم تعارض دارن. ید الله، آیا خداوند دست دارد یا
ندارد؟ نمیشه هم داشته باشه هم
نداشته باشه. اینجا شما وقتی ارجاعش میدی که لیس کمثله شی، میگه نه، این کنایه از قدرته، این اشاره به دست نیست. خب این آیه الان برای من متشابه محکمه،
برای ما محکم میشه،
این شد محکم.
یعنی اگر
خاطر که اونجا مثلا میگه و اقم الصلات،
در واقع به خاطر ابهام و اجمالی که در اونها هست شاید گفته شده،
لذا اون ابهام و اجمال غیر از متشابه. این اقم الصلات شما چند تا معنا ازش برداشت که نمی کنی که،
اون تا این که چگونه نماز بخوانم و چه شکلی بخوانم، اون مبهمه، اون در این آیه بیان نشده که
که اون را پیامبر عظیم شان و اهل بیت عصمت و طهارت بیان میکنن اون را.
بله، پس یعنی اگر آیه ابهام داشت، حالا غیر از آیات الاحکام، و اجمال داشت، اونو میشه با حالا یا با فرمایش های معصومان یا با خود همون ام الکتاب اون ابهام هم
برداشت. آیات الاحکام رو با اون بیانش نمیکنه، یعنی مسئله زکات، مسئله انفاق
جزئیات نیومده دیگه در واقع.
اینا نه، بس حج که آمده، حالا چگونه طواف هفت شد،
این همه جزئیاتی در که در مناسک و در احکام
اصلا وجود داره، اون الان نیومده. خب اون رو تبیین میکنن، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه.
اینم در واقع تصریح دیگه که یعنی قرآن مبین میخواد دیگه، تو بیانه برای اینکه تو بیان کنی دیگه.
بله،
حالا ما بگیم اگر این منافات داره با حسبنا کتاب الله،
بله، اگر کافی بود دیگه نیاز به مبین نداشت، باید حتما مبین بیاد. ممکن اینجا این سوال مطرح کنن که خود خداوند که مبینه، چون فرمود هازا بیانون للناس،
خود اینم شاید گفته بشه گفت که ابهامی داره، یعنی اجمالی داره که لتبینه
حلش میکنه.
درست گفتن، درست
بله بله دست دادن. بله، یکی اینه، یکی اینه که اون رو باید، چون هازا بیانون لناس، این ابهام رو داره که وقتی مراجعه به قرآن میکنیم که نه، خیلی از آیات برای من بیان نیست.
مثلا همه اقیم سلات دیگه، میخوام نماز بخونم چه شکلی بخونم.
یک بحث دیگه هست که روایت هم بر طبقش وجود داره، اونی که برخی از آیات برای همه روشنه، اما برخی از آیات دیگه نیاز به تبیین داره.
محمد رسول الله برای همه روشن.
بله،
اللهم
صل علی محمد. اما آیات دیگه هست که اساس معرفتی خیلی سطحش بالاست، بعد حتما تبیین کنن آیات مربوط به توحید و درجات توحید، ولی اونا نیاز به تبیین داره. پس هازا بیان للناس، یعنی تعداد قابل توجه از آیات قرآن رو اگه بخونی میفهمی. به قول شما محمد رسول الله، اشد علی الکفار رحما بینهم، این عزیز علیه ما انتم، این روشنه. پیامبر طاقت سختی امتش را نداشت.